بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. رسیدیم به این فراز از زیارت جامعه کبیره که عرضه می داریم فکنا اندهو مسلمین بفضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم. ما ای اهل بیت نبوت در نزد خداوند جزء کسانی بودیم که به فضل شما گردن نهادیم و اون رو تصدیق کردی. و معروفین به تصدیق نایاکم. و در اون عالم علم الهی معروف بودیم و اقرار کردیم به این عظمت شما. و معروفین به تصدیق نایاکم. و ما به تصدیق من که شما رو در مقام خودتون تصدیق کردیم شناخته شدیم. اگه عنایت به فرمان نسبت به بحث جلسه قبل، این در واقع ادامه همون بحث است و از مباحث بسیار عمیق معرفتی است. عموماً در غیر روایات شیعه چنین معارفی اصلا کسی جرأت نمیکنه طرح کنه. برای همین جهت هم میگن عرفای غیر شیعه هم که بعضن این بحث رو کردن، اینا در باطن شیعه هم. یعنی یکی از دلایل این که میگن امثال مرحوم حافظ و محی الدین که اگه به ظاهرم خیلی اظهار تشیع نکردن یقینا شیعن، به جهت همین معارفیه که تو سخنانشون هست و این معارف فقط منحصر به اهل البیت هست. شما اون جلسه اگه یادتون باشه بحث شد که چون خلقت ما در اون عالم خلقت پاکی بود، موفق شدیم که ولایت شما رو داشته باشیم. در این فراز بر همون مبنا بحث یه مقدار حتی بازتر و عمیق‌تر میکنن. میگن فکنا اندهو مسلمین، یعنی ما در نزد خدا قبل از اینکه به دنیا بیایم به فضل شما گردن نهادیم. یعنی ما در اون عالم که هنوز به دنیا نیامدیم در مقام علم خداییم. اندهو را دقت کنین در فراز این قسمت از دعا میگه ربطش بدین به قبل، که اونجا گفت که ما در اون مقام در چنین احوالاتی بودیم. حالا اینجا میگه که فکنا اندهو مسلمین به فضلکم. حالا ما در علم خدا تسلیم و پذیرنده فضل شما بودیم. برمیگردیم پس به همون بحث که قبل از این که به دنیا بیاد یک انسان انتخاب خودشا میکنه، دنیا محل ظهور اون انتخابه و ادامه اون انتخاب. حالا با هم یه خوده باید اینجا بحث داشته باشیم، بعد در ادامهش هم مطلب رو روشن میکنه. و معروفی نه، یعنی ما در نزد خدا در علم خدا شناخته شده بودیم به این که تصدیق میکنیم مقام اهل البیت ها. یعنی قبل از این که به دنیا بیاین شناخته شده بودیم، خدا میدونست که این فلانی محب اهل البیت هست. از کجا میدونست؟ خب برای اینکه ما در علم خدا معلومه که انتخاب کردیم که تو این دنیا که بیام چی باشیم؟ محب اهل البیت باشیم. یخته ببینیم میتونیم روش باب بحث رو باز کنیم که در واقع میخواه بگه که ما در جان خودمون یه نوع اتحاد به اهل البیت داریم. در واقع شما در این زیارت عزیز جامعه در محضر امام وامیسید و اقراری که در اون عالم کردید رو اظهار میکنید. یه روایتی از امام صادق هست میفرمان که من صلا علی النبی صلوات الله و سلامه علیه فمعناه انی انا علی المیثاق والوفاء الذی قبلت حین قوله الست بربکم قالوا بلا. هر کس که تو این دنیا بر پیامبر و آلش صلوات میفرسته داره میگه که من بر اون عهدی که اون عالم عهد الست بستم با شما هنو پای دارم. یعنی پس در واقع قصه ارادت ما به اهل البیت قصه عهد الستی ماست و یکی از عالی ترین معارف است. میبینیدم که معمول نیست، یعنی نمیشه این نوع معارف رو کوچه بازاریش کرد. حالا من چند تا روایت میخونم برای اینکه این فراز زیارت روشن بشه. و وقت قبلش ببینید بزرگانی مثل محی الدین، مثل حافظ، اینا هنرش اینه که این فرهنگ و این فکر رو خوب درک کردن، برای همین هم یه سر گردن از بقیه اومدن بالاتر. کسی بتونه زیارت جامعه رو درک کنه صد سر گردن بالاتر است، ولی هر فرازش انسان رو بزرگ میکنه. حافظ یه تیکه داره دلا ببینین خوبم هست که بشناسید این فرهنگا. میگه که گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بتان مهر و نشان است که بود. میگه امروز که ما این ارادت رو نمیورزیم، ما این ارادتمون از همون قبل است. عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. اگه امروز کسی حب امیرالمومنین داره، اینا فرهنگشون هر وقت عشق و ایناست، یعنی حب اولیای معصوم. میفرماد اگر کسی امروز حب اهل البیت داره، ارباب امانت باشد. اون امانت جانانه ایست که در اون عهد الستیش گذاشته است. لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. این چشمی که گوهر میشناسد قصه گذشته است. از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. میگه از سبا، از این سروش های معنوی بپرس، از این سر شب تا به صبح، یعنی از مقام غیبی تا مقام ظهور. میگه ما در اون مقام غیبی قبل از خلقت این چنینی که در علم خدا بودیم تا سر صبح، یعنی حالا که اومدیم تو این دنیا، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. ما از جمال تو ای امیرالمومنین داریم هموار زندگیمون رو ادامه میدیم. طالب لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. یه دی نه نشناختن گوهر وجود اهل البیت، و اگه نه اونی که شناخته از هنوز که هنوز است ادامه داره. حالا روایت عجیبی میخونیم. حضرت میفرمان همشون تمام شیعیان ما از اول معلوم بودن، نه یکی بهشون اضافه میشه نه یکی کم میشه. گشته کشته غمزه خود را، این خیلی فراز عجیبی است، کمک میکنه تا بحث روشن باشه. میگه ای امیرالمومنین، ای اولیاء معصومی، کشته غمزه خود را به زیارت دریاب، زان که بیچاره همان دلنگران است که بود. یعنی ما دل نگران، اینا تو فارسی یخو گفت، یعنی چشم بینا. نگران یه معناش یعنی چه؟ یعنی خیلی میبینه. میگه کشته غمزه خود را به زیاد، یعنی تو یه جلوه ای در عهد الست به ما نشون دادی، آما دیگه کشته جمال تو شدیم، حالا با زیارت، یعنی یه نظرم تو این دنیا بکن. زان که بیچاره همان دلنگران است که بود. این که امروز در این دنیا بیچاره توست، یعنی راه رجوع به تو را فقط چاره میدونه، هیچ راهی دیگه هم نداره، این همونه که از عهد الست این رو داشته است. رنگ خون دل ما را که نهان میداری، همچنان در لب لعل تو عیان است که بود. بحثش هم عمیقه. میگه عجیبه که قدسیان خیلی رو نمی کنند، میگم زیارتی جمالی جلوه‌ای لطفی رو نمی کنند. رنگ خون دل ما را که نهان می داری، اما بدون که همچنان در لب لعل تو عیان است که بود. از خود جمال تو ما این دل خونی را به دست آوردیم، زلف هندوی تو گفتم که دیگر ره نزند، سالها رفت و بدان سیرت و سان از که بود. میگه گفتیم که خب حالا اومدیم تو این دنیا دیگه مشغول دنیا بشیم، دیگه اون جمالی که از مولامون داریم رو حالا مشغول دنیا و نون آب بشیم. میگه ولی نمیشه، جانمون را با حب امام معصوم عجین کردیم، سالها رفت و بدان سیرت و سان بود که بود. حافظا، خودش کمک میکنه که جنبندی ها، حافظ همیشه مثل خود آیات است که آخر آیه معلوم میکنه سیره آیه را. حافظا ببینیم، میگه حافظا باز نما قصه خونابه چشم، یعنی چشمم خون است از این شوق و حب که بر این چشمه همان آب روان است که بود. یعنی این دلخونی من قصهش در همون عهد الستیست که در ازل بوده است. باز دقت کنین، این غزل همیشه تو تمام صحبتهای حافظ پیر مغان یعنی امیرالمومنین. و حالا ببینین اینجا چی میگه. میگه تاز می خانه و می نام و نشان خواهد بود. میگه من کار ندارم از حالا تا قیامت سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. ما که نمیتونیم عهدمون رو عوض کنیم، قصه ما قصه حب مولاست، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است. یعنی این ارادت من در اون عهد الست به قول عرفا در عین ثابت هست، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. ما در این دنیا ادامه میدیم همون عهد غیبی رو. حالا برگردیم به فرازی که تو زیارت هست، ببینین کمک میکنه برای فهمش. میگه خب در قسمت قبلی زیارت این بود که خدایا و ما و جعل صلواتنا علیکم و خصنا بهی من ولایتکم تیبند خلقنا. خودت این توانایی نور را به ما دادی که اینجوری بشیم، ولایت تو را مخصوص خودمون بکنیم. بعد میگه خب چرا؟ فکنا اندهم مسلمین به فضلکم. در واقع اونجا خطاب، دقت دارین که خطاب اهل البیتن، میگه برای اینکه در نزد خدا در اون علم الهی ما اقرار داشتیم به این که شما سرور خلق و بشریتی. فکنا اندهم مسلمین به فضلکم، یعنی باز به همون معنا که ما در نزد خدا گردن نهادیم به این فضل شما، فضل شما برای ما اطمینان بخش و مشخص بود. اسبق ابن نباطق میگه که امیرالمومنین سعد المنبر، رفتن بالای منبر، فحمد الله و اثنا علیه، شروع کردن حمد خدا رو گفتن، ثنای خدا رو گفتن. ثم قال یا ایها الناس ان نشیعتنا خلقوا من طینت مخزونت قبل ان یخلق آدمو به الف سنه. میگن که فرمودن که این مردم، شیعیان ما از یک طینت پنهان متعالی قبل از این که آدم خلق شه 2000 سال زودتر از آدم خلق شده. ببینیم این روایت چی کار میخواد بکنه. لا یشز فیها شاز ولا یدخل فیها داخل. از همون وقت مشخص بودن اقرا این انسانهایی که در طول این دوران زمین ذیل اهل البیت قرار میگیرند و رجوع به اهل البیت میکنند، به فرمان از قبل مشخص بودند. یکی هم اضافه نمیشه، همونان که در این دنیا اون انتخابشون رو ادامه میدن، یکی هم کم نمیشه، چون اینا با اون سیر الهیه اومدن. دقت کنید. و انی لعرفهم حین ما انظر الیه، و وقتی من نگاهشون میکنم میشناسمشون. بعد شروع میکنن مفصل بحث میکنن، روایت خیلی طولانی است، بالا منبر حضرت سبحانه، که بعد میفرمان علتش این بود که من، خب اون چشمم که بیمار شد، بعد پیامبر اومدن با آب دهن روشنش کردن، دیگه فقط چشمم از درد روشن نشد، از خیلی چیزها روشن شد. و داستان مفصله که حتی یک بلند میشه پای منبر میگن که یا علی، من از ارادتمندای شما شب و روز همیشه به فکر شما هستم. حضرت میفرماند که دروغ میگی، برای اینکه من تو را اون وقتی که شیعیان در اون عالم میبینم تو اونجا نیستی. منظور این یه روایت. بعد یه روایتی دیگه باز از امام باقر است، میگه حضرت میفرماند که ان الله خلق الخلق فخلق ما احب مما احب و کان ما احب ان خلقه من طینت الجنه. خدا خلق رو خلق کرد، اما هر کسی رو اگه دوست داشت با چیزی که دوست داشت خلق کرد. پس در نتیجه چی؟ اون که دوست داشت رو ان خلقه من طینت الجنه، از گل بهش. یعنی باید فرهنگ این روایت رو بهش نزید، گل بهش نه یعنی از این گلا، یعنی زمینه شخصیتش با یه روحانیت بهشتی شکل گرفته است. تین خیلی شبیه همین است که ما میگویم زمینه. میفرماد که حالا این اولین سوال برادون انشاءالله هم شد، خب چرا خدا اینا دوست داشته است؟ برای اینکه میبینه در علم خودش این طرف سیر و انتخابش سیر و انتخاب الهی است. و خلق ما ابقد مما ابقد و کان ما ابقد ان خلقه من طینت النار. و اون کسی که خداوند ازش متنفر بود با اون چیزی که باش ازش متنفر بود خداوند اینا خلق کرد، و اون چی بود؟ طینت نار. همین ها بحث میبره. و ببینید یک کلمه شما تو زیارت جامع میرین یک کلمه میگین، بعد چقدر معارف پشتش خوابیده است. که عجب، خدا اول میبینه این طرف دوست داشتنیه و بعد حالا که میبینه دوست داشتنیه، زمینه خلقتش را بر اساس اون شخصیت و انتخابی که داشته فراهم میکنه. برگردین به بحث اون جلسه که آیا همینطوری ما تو ایران به دنیا اومدیم، شیعه شدیم، پدر و مادرمون شیعه شدن، دست پدر و مادر شیعه به دنیا اومدیم، یا حضرت حق در علم خودش دید که این آدم دوست داشتنی است. چرا دوست داشتنی است؟ خب برای اینکه انتخابش الهی است. حالا زمینه بهشتی شدن این شخصیت را بر اساس انتخابش فراهم کرد. اینه که شما میبینین توی جلسه یه عالم نورانی یه بحث میکنه، یکی راحت میپذیره، یکی نمیپذیره. اسلام میگه روزه بگیرید، یکی اصلا روزه جانش حال میاره، یکی جون میکنه. چون خمیره، چون اون گل بهشتی اون منجر میشه که این روزه گرفتن براش آرام باشه، این گل جهنمیه این باعث میشه که روزه گرفتن براش سخت باشه. حالا میده دست فیزیولوژ، میگه که آقا این مکانیسم خونش طوریه که زود تشنگی براش میاره، تقصیر نداره. آخه اخوی، چرا این گل خونش طوریه که اینقدر زود تشنه میشه؟ اینجا خیلی بحث حساسه. یه وقت است که یه کسی تمام میلش هست، خب یه بیماری میاد، اما اینجوری هم نیست که هر کس هر توفیقی را نداشت زود به ریشه های مادیش بزنیم. نه، می‌فرماد اگر در روز نتونی خودت رو نگه داری، توفیقات شب نداری. خب همین میخوام ما یه نکته بزرگتر بگه که باید متوجه باشید این توفیقاتتون یک روحانیت عمیقی است که در جان دونه. بحث دقت کنین، میگه بعد ثم بعثهم فی الظلال. این از بحثای خیلی عمیقی است. حضرت علامه طباطبایی اینا خیلی رو اینا وقت خوب گذاشتن. حضرت میفرمایند خب حالا از گل جهنم یه عده‌ای رو، از گل بهش یه عده‌ای رو خلق کرد، بعد آنها را در سایه مبعوث کرد. فقلت و ای شیء الظلال، ظل سایه چیست یا ابن رسول الله؟ قال الم تر الى ظل کف الشمس شیء و لیس بشیء. میبینی سایه که از خورشید مثلا باعث شد سایه داشته باشی، این سایه هست یا نیست؟ نمیشه بگو هیچی نیست، سایه همه گوی هست نیست. میگه تو در یه همچی موقعیتی بودی، در علم خدا بودی، یعنی بودی یا نبودی؟ نبودی. نبودی یا بودی؟ بودی. عرفا اسمشو گذاشتن اعیان ثابته. میگو آخه اعیان ثابته، این عرفا از کجا در آوردن این حرفا را؟ از روایت در آوردن. آخه بالاخره این روایت چی میخواه بگه؟ میگه خدا نظر کردی تو در علم خودش دوست داشتنی، بعد حالا که گل و زمین دو فراهم کرد، حالا در مقام سایه تازه هستی، یعنی هنوز شی نیستی. حالا عوض میخوام، من نمیخوام اصطلاحات عرفا رو به کار برم، ولی از خود این روایت که مجدین میفرماد اون عالم ما شمت رائحت ال چی؟ وجود. یعنی در اون عالم هنوز اصلا این انسان وجود و خلقتی نداره. بعد میفرماد که ثم بعث الله، حالا این آدم در یه همچی شرایطی میاد تو دنیا، حالا باید از این نحوه سایه بودن درات، یعنی این نحوهی که بودن و نبودن از عملا به بودن تبدیل بشه. حالا به بودن در چی؟ یا خوب بودن یا بد بودن. ثم بعث الله فیهم النبیین، پیامبرا در بین اینا مبعوث میکند، یدعونهم الی الاقرار بالله، میگه که آقا اقرار کنین به خدا. و هو قولهی و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. تو آیه قرآن هست که پیغمبر اگه به همین کفارم بگوی کی خلقتون کرده، حتما میگن خدا. چرا؟ برای که در اون عهد کافر و مؤمن نداره، همه حس کردن خدا خلقشون کرده است. ثم دعاهم الى الاقرار بالنبیین فاقر بعضهم و انکر بعضهم. حالا میگم که خب به پیغمبر میگن به پیغمبر ایمان بیاری، یه ده ایمان میارن یه ده ایمان نمیارن. ثم دعاهم الى ولایتنا، بعد دعوتشون میکنن پیامبر که ولایت ما رو بپذیرن، یه ده میپذیرن یه ده نمیپذیرن. بعد حضرت میفرمان دلیل این حرفا من چی؟ آیه قرآن نگاه کنین، و هو قوله فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. میگه آیه اومد برای پیغمبر که اینا ایمان نمیارن، بی خودی انتظار نداشت باش اینا ایمان بیارن. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا، به اون چیزی که تکذیب میکنن، میگن تو پیغمبر نیستی و ولایتی نیست و معادی نیست، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ به ما کذبو بهی من قبل، اینا در قبل تکذیب کردن. این قبل کجاست؟ حضرت میفرماند که کانت تکذیب و ثمه. این تکذیبی که اینجا میگن مربوط به کجاست؟ مربوط به اون عهد است. حالا بحث از اینجا کمکمون خدا میکنه بهتر بتونیم بحث کنیم. تا اینجا پس رسیدیم به یک کلمه و اون این که در اقرار ما به ولایت اهل البیت باید ریشه یابی کنیم که این ریشه یابی در جان ماست. بله، تو اون روایت اون هفته عرض شد که پیامبر فرمودند که اگر دیدین ولایت ما و ولایت علی و فرزندانش دارید، حمد خدا را بکنید، به این اعتبار که خدا را شکر ما به این گرایش منور شدیم، ولی ریشش در جان خودتونه، خداوند اون رو فعلیت میبخشد. خب بحث تا اینجاش یه کمک خوبی که به ما میکنه. خب ائمه چاره ای ندارن، باید مسئله رو برای ما روشن کنن. اینه که خب ممکنه شما اینجور برای دو سوال بشه که آخه چی تو میشد که یه کسی بد میشد یه کسی خوب میشه؟ این بحث میخواد بگه ریشش در خودی خودت است، نه در محیط است، نه در ژن است، نه در مادر است، نه در پدر است، خودی خودی. اما کدوم خودت؟ اون خود اصلیت که اینو انتخاب کردی. خداوند تو دنیا تو رو آورده است به اعتبار همین انتخابت، تو در دنیا همونو ادامه میدی. در فراز بعدی که از مثلا حج مفصل است ولی یه نکته بیشتر نداره، اینه که میفرماد که فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين. تا اینجا میفرماد خب شما رو خداوند با این لطفی که حالا ما نصیبمون شده است که محبت به شما را داریم، خداوند شما را در عالی ترین مقام ها قرار داد. فبلغ الله، خداوند شما را در اشرف، در بالاترین مکانی که مکرمین یعنی بزرگترین انسان ها داشتن شما را قرار داد. رجوع به اهل البیت با نظر به مقامشون. و اعلا منازل المقربین، و بالاترین منزلهایی که مقربین دارن مال شماست. یعنی مقرب یعنی کسی که واسطه بین خودش و خدا نباشه. فرمود حالا در اینجا عالی ترین مقام مال شماست، یعنی پس شما واسطه بین شما و خدا نیست. و ارفع درجات المرسلین، و بالاترین درجات پیامبرانم مال شماست. خب بعد جمعش هم میگم، ولی آروم آروم بعد با هم میخونیم. بعد میفرماد که این یه مقامی است که همه میدونند، چه کافر چه مؤمن. در این دیگه بفرماد که مثلا نه تنها نبی مرسل و صدیق و شهید، حتی جاهل و دنی هم میدونش، حتی لا جبار عنید ولا شیطان مرید، همه میدونن که این مقام مقام شماست. اینجا حالت بحث میبرد انشاءالله بحث جلسه بعد باشه که یعنی چی که میگه یه مقامی شما دارید که تمام موجودات این مقام را میدونن. حداقلش اینه که انسانها حق را در فطرت خودشون میشناسن و بنابراین خدا کاری کرده است که اینها امام را بشناسن، هرچند منکر بشن. اون بحثش جداست. ممکنه که یه دهی حب اهل البیت رو انتخاب نکنند ولی میفهمند که اینا مقامشون مقام متعالی است. خداوند به نور خودش به ما کمک کنه که عهد ولاییمون رو در دنیا به بهترین شکل به فعلیت تبدیل بگردانیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.